خبری مجلکی.
ساعت 6:30 شب وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان می‌گویند که از عاملان سقوط هلیکوپتر قوای هوایی در میدان وردک انتقام گرفته می‌شود. وزارت دفاع افغانستان گفته که شواهد و مدارک نشان می‌دهد که این هلیکوپتر از سوی افراد عبدالغنی علیپور فرمانده محلی هدف قرار گرفته بود. و نگرانی در مورد موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا در جرمنی. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید در نشست اخیر مسکو پیشنهاد کاهش عملیات را مطرح کردند. وزارت داخلی افغانستان از تدابیر شدید امنیتی به خاطر تأمین جشن نوروز خبر داده و صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شد. تفصیل خبرها. یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید افرادی که مسئول سقوط هلیکوپتر نظامی در میدان وردکن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. و این را امروز در نشست خبری مشترک با عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان از سوی جنگجویان وابسته به عبدالغنی علیپور هدف قرار گرفته. فواد امان معاون سخنگوی وزارت امروز در توییترش نوشت بررسی ها و اسناد و مدرک های به دست آمده نشان می دهد که افراد وابسته به علیپور در هدف قرار دادن این هلیکوپتر نظامی دست دارند، اما او از نوعیت اسناد و مدرک چیزی نگفته. این هلیکوپتر چهارشنبه شب در ولسوالی بیسود میدان وردک سقوط کرد که در نتیجه 9 تن کشته شدند. علیپور از قماندانان محلی در ولسوالی بیسود میدان وردک است که ده ها فرد مسلح بیرون از چوکات نیروهای دولتی دارد و در گذشته نیز با نیروهای دولتی درگیر شده. طرفدارانش او را فرمانده نیروهای خیزش مردمی می دانند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید هیئت این گروه در نشست اخیر مسکو طرح را برای کاهش عملیات نظامی پیشنهاد کرده. نه تامین آتش بس، نعیم امروز بر رادیو آزادی گفت در این طرح پیشنهاد شده که طرف های درگیر جنگ عملیات نظامیشان را کاهش دهند تا همه موارد توافقنامه صلح میان طالبان و واشنگتن عملی شود. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد، اما دو منبعی که بنابر اساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند طالبان در نشست مسکو روی برقراری مشروط آتش بس برای 3 ماه توافق کردند. به گفته این منابع طالبان گفتند در صورتی که 7000 زندانی دیگر این گروه از بند رها شوند و رهبران این گروه از لست سیاه بیرون شوند، آنها عملاتشان را برای 3 ماه در شهرها و مراکز ولسوالی‌ها متوقف می‌سازند. وزارت داخلی افغانستان از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری جشن نوروز خبر داده. احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت به تمام بخش‌های امنیتی دستور داده شده که امنیت جشن نوروز را در سرتاسر کشور تامین کنند.
وظایف نیروهای پلیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای سال نو و جشن نوروز به گونه فوق‌العاده می باشد. همچنان تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشد و جشن نوروز برگزار می شود زیر پوشش شدید امنیتی و کشفی نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو را تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته جشن نوروز امسال با مراسم ویژه با حضور مقام‌های بلندپایه حکومت و سفیران کشورهای منطقه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. عمران خان صدراعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده. وزیر صحت پاکستان با تایید این خبر گفت دو روز پیش واکسین ضد ویروس کرونا بر عمران خان تطبیق شده بود. فیصل سلطان مشاور صحت پاکستان در توییترش گفته که عمران خان در حال حاضر در خانه‌اش در قرنطینه است. سینوفارم یگانه واکسین ضد ویروس کرونا است که در پاکستان استفاده می شود. 500,000 دوز این واکسین از سوی چین به پاکستان داده شده. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده در دیدار با رجنات سینگ هم تا ایندی خود بهبود روابط دو جانبی نظامی بین دو کشور را به بحث گرفته. ملاقات میان این دو مقام امروز در دهلی نو انجام شد. سفر دو روزه وزیر دفاع آمریکا به این نخستین سفر یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور جو بایدن به این کشور است. هاستن سفرش به دهلی نو را در 19 مارچ آغاز کرد و با نریندر مودی صدر اعظم و اجیت دوال مشاور امنیت ملی این کشور ملاقات کرد و جرمنی گفته که به خاطر افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا در این کشور ممکن محدودیت‌های جدیدی را اعلام کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را دیروز در صحبت با مقام‌های دولتی کشورش گفت جرمنی در حال حاضر با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبرو است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سندگیرات در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 9. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین ترین 15.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. واکنش تازه مقام های افغان به سرنگون شدن هلیکوپتر اردوی ملی در میدان وردک.
نیروهای امنیتی و دفاعی را حمله قرار گرفتن. فرق طالب و علی پورچی است. این باید واضح باشه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگند ما اقدام میکنیم.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برکناری مسعود اندرابی را از مقام وزارت داخله غیر معجه و عجولانه خوانده. مشاور امنیت ملی در این حال گفته که در این باره با آقای عبدالله امروز دیدار کرده و به پیشواز از سال نو خورشیدی برخی مراسم در هرات برپا شده.
دومین سال که با همسر خود هستم، اولین تجربه ما قسم بود که ما سفره هفت‌سین چیندیم، رای همسر، مادر و بقیه خانواده تجلیل کردیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. حکومت افغانستان بار دیگر هشدار داده که از عاملان سقوط هلیکوپتر قوای هوایی در ولایت میدان وردک انتقام می گیرد. مشاور امنیت ملی و سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز گفتند که عاملان رویداد مجازات خواهند شد. این وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که شواهد و مدارک نشان می دهد که این هلیکوپتر از سوی افراد وابسته به عبدالغنی علیپور فرمانده محلی در ولسوالی بهسود هدف قرار گرفته. در این رویداد که اواخر هفته گذشته رخ داد 9 تن جان باختند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان قمندان عبدالغنی علیپور را با طالبان یکسان خوانده است. حمدالله محب امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت قبلا از قمندان علیپور ضمانت شده بود، اما او به تعهداتش عمل نکرده و بر ضد دولت اسلحه برداشته است. به گفته آقای محب علیه هر کسی که بر ضد این سیستم بجنگد اقدام خواهد شد و به گفته او بین علیپور و طالبان فرقی نیست.
نیروهای امنیتی و دفاعی را حمله قرار گرفتن. فرق طالب و علیپور چی است؟ این باید واضح باشه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم، هر کسی که باشه. اینجا برای هیچ کس استثناء قائل شده نمیتونیم.
حمدالله محب همچنان گفت قمندان علیپور به تعهداتش عمل نکرد تا روند فعالسازی مجدد حکومتداری در ولسوالی آغاز شود و بر ضد حکومتداری اقدام کرد. یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان شب پنجشنبه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سقوط داده شد. به گفته وزارت دفاع افغانستان در این رویداد به شمول 2 پیلوت و 4 تن از پرسنل نیروهای خاص افغانستان 9 تن کشته شدند. جنگجویان مسلح تحت فرمان قمندان عبدالغنی علیپور گفتند که این هلیکوپتر برای جنگ آمده بود و آنها بر هلیکوپتر فایر کردند. سرجنرال محمد یاسین ضیا لوید ریسیز و سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس مشترک خبری با حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان گفت
ما در بهسود فقط و فقط دنبال زخمی ها و شهدای همسنگرهای خود رفتیم که اونا هم برادرهای قطعه خاص پلیس ملی افغانستان است. در زمانی که ما رفتیم که برای همسنگر خود جنازه ش بیاریم که عضو فامیل شماست به خاطر دموکراسی و آزادی بیان می جنگن، او طیاره را شما براکت بزنین، حالا انتظار داشته باشین که برای فلانی مراعات شوه که به خاطر از یک وضعیت امنیتی خوب نیست او طیاره را زده، پیلوت های ما را به شهادت رسانده و در برابر از این مسئله جوابش میتن و جوابش به هر قیمت. بس روشن است ده ای تبصره نه تبصره سیاسی است، نه ای بس است که کی در کجا چی میکنه، نه چندین بس باید ما و شما با هم مخلوط نسازیم. چیزی که روشن است تبصره کار نداره، او انکار نکرده، اسناد و شواهد کافی در دست خود داریم، اندیوالا و همسنگرهای ما به شهادت رسیده، کسی که به شهادت رسانده باید جوابش بده.
در این حال در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با خانواده های قربانیان این رویداد تلفنی صحبت کرده و به آنها اطمینان داده است که انتقام قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی بهسود گرفته خواهد شد. در اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده که این جنایت قابل بخشش نیست و بی پاسخ نخواهد ماند. عبدالغنی علیپور ده ها فرد مسلح غیر مسئول تحت فرمان خود دارد که بیرون از چوکات نیروهای امنیتی افغانستان فعالیت میکنند. طرفداران علیپور او را مدافع حقوقشان و سازماندهی یک حرکت مردمی میدانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با برکناری مسعود اندرابی از مقام وزارت داخله مخالفت کرده و این اقدام را غیر معجب و عجولانه خواندند. آقای عبدالله در بیانیه همچنان امروز گفته که تصمیم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این باره خلاف توافق سیاسی میان دو طرف است. در این حال مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز گفت که در این باره با عبدالله عبدالله دیدار کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برکناری مسعود اندرابی وزیر پیشین داخله را عجولانه و در مخالفت با توافق سیاسی میان دو طرف دانسته است. آقای عبدالله در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک شورای عالی مصالحه منتشر شده نوشته که این تصمیم در شرایط فعلی مخالف منافع و مصالح کشور می باشد و غیر قابل قبول است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیروز حیات الله حیات را به جای مسعود اندرابی به سرپرستی وزارت داخله تعیین کرد. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی امروز در کنفرانس خبری تغییر و تبدیل در حکومت را یک امر عادی خواند. او همچنین درباره اعلامیه اخیر آقای عبدالله گفت که آزردگی سیاسی او را از راه سیاسی حل می کند.
مقرری ها ما امروز صبح هم امرای دکتر سیب عبدالله صحبت کردم، میفهم که آزردگی اونجا وجود داره، انشاءالله مشکل سیاسی حل میشه، از رای سیاسی کش خود دوام میتیم.
آقای حیات سرپرست جدید وزارت داخله پیش از این در هلمند، ننگرهار و کندهار به عنوان والی کار کرده است. این تغییرات در حال اعلام شده که در تقسیمات سیاسی حکومت جدید وزارت داخله سهم عبدالله عبدالله گفته شده است. آقای اندرابی از سوی مجلس نمایندگان در ماه قوس گذشته رأی اعتماد نمایندگان را گرفته بود. در این تغییرات همچنان محمد ایوب سالنگی که زمانی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله بود، اکنون دوباره معاون نخست وزارت داخله تعیین شده است. بر اساس حکم تازه آقای غنی، محمد یاسین ضیاء لوی درستیز با حفظ وظیفه‌اش به سرپرستی وزارت دفاع ملی کشور تعیین شده است. در حکم آقای غنی، اسدالله خالد وزیر دفاع که از چند ماه به این سو به دلیل بیماری در خارج از کشور به سر می‌برد، برکنار نشده و آقای ضیاء تا زمان برگشت او سرپرستی این وزارت را به دوش خواهد داشت. تغییرات در نهادهای امنیتی در حال صورت گرفته که به گفته مشاور امنیت ملی، حملات طالبان در سالی که گذشت 24% افزایش یافته است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. با دنبال نشست هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو، یک منبع آگاه از این نشست میگوید که گروه طالبان با آمریکایی‌ها بر سر آتش‌بس 3 ماهه توافق کرده. اما یک منبع دیگر که در جلسه‌های مسکو حضور داشته به رادیو آزادی گفت طرح آتش‌بس موقت توسط طالبان مشروط به آزادی 7000 زندانی و حذف نام‌های سران این گروه از لیست سیای ملل متحد است. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که این گروه طرح پیشنهاد کرده که عملیات در همه طرف ها کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
منبعی که دیروز در نشست نمایندگان دولت و گروه طالبان در مسکو حضور داشته بر رادیو آزادی گفته که طالبان با آمریکایی ها توافق کردند که برای 3 ماه آتش بس کنند. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفته که طالبان از توافق بر سر طرح جدید امنیتی با آمریکایی ها خبر دادند. با گفته او، بر اساس این طرح 3 ماهه طالبان به شهرها و ولسوالی ها حمله نمی کنند. اما با گفته این منبع، طالبان گفتند که اگر نیروهای آمریکایی در اوایل ماه می افغانستان را ترک نکنند، این توافقنامه را معتبر می دانند، اما حملات خود را علیه نیروهای خارجی از سر می گیرند. این منبع گفته است که گفتگوها در نشست غیر رسمی دیروز در تناسب بعد نشست رسمی در مسکو بهتر بود. در این حال یک منبع دیگر از هیئت دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته که طالبان این پیشنهاد را مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان، حذف نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد مطرح کردند. طالبان گفتند که در صورت برآورده شدن این شرایط حاضر می شوند برای 3 ماه به شهرهای بزرگ اجنب عملیات نکنند و مراکز و ولسوالی ها را سقوط ندهند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام بر رادیو آزادی گفته است که این گروه طرح پیشنهاد کرده که بر اساس آن عملیات در همه طرف های درگیر کاهش می یابد. با گفته این سخنگوی طالبان، اما ماده های توافقنامه عملی می شود، اما هنوز روی آتش بس توافق نشده است. او در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته که این نیروها مطابق توافقنامه دوحه در زمان تعیین شده افغانستان را ترک می کنند. نشست مسکو در 18 مارس با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان و همچنین هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد. یک روز پس از اجلاس رسمی آنها، نمایندگان دولت افغانستان و طالبان پشت درهای بسته با هم گفتگو کردند. برگزاری نشست مسکو خوشبینی‌های را در میان طرف‌های درگیر جنگ به میان آورده است. هر دو طرف آن را فرصت خوبی برای تسریع روند صلح خواندند. در همین حال فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت در دوحه، به رادیو آزادی گفته که بحث ها میان دو طرف روی موارد اصلی مذاکرات ادامه دارد.
و بحث ها روی موارد اصلی آجندا آغاز شده. به نظر ما او موارد را که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث آجندا پیشنهاد کرده در تفاهم با شورای عالی مصالحه و رهبری دولت و مردم افغانستان، اما موارد است که در زندگیشان هر روز تاثیر داره و بحث ها در بعض موارد نهایی شده.
با گفته خانم کوفی، اگرچه توافق روی 53 مورد زمانگیر است، اما گفتگوها در جهت مثبت روان است. انتظار می رود در ماه اپریل نشست دیگری در باره صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود و در این نشست نمایندگان ملل متحد در آن حضور خواهند داشت.
شش و 49 دقیقه شب به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که در مراسم در کنار مقامهای افغان سفیران کشورهای حوزه نوروز هم حضور خواهند یافت. همکارم گزارش می دهد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که جشن نوروز با مراسم ویژه با حضور مقامات بلندپایه حکومت و سفیران حوزه نوروز در ارگ برگزار می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت:
سال نو با مراسم ویژه و متفاوت در ارگ برگزار می شود. رئیس جمهور در مراسم جشن نوروز شرکت می کند. سفیران حوزه نوروز هم دعوت می شوند. این جشن در تمام کشور با مراسم ویژه برگزار می شود.
آقای مینپال افزود که جشن نوروز با برافراشتن جهنده سخی در مزار شریف کابل و برخی ولایات دیگر نیز تجلیل می شود. مراسم جشن نوروز در سالهای گذشته با حضور مقامهای بلندپایه حکومتی در شهر مزار شریف برگزار می شد. اما امسال به نظر می رسد که مراسم حکومتی جشن نوروز محدود به مراسم رسمی در ارگ خواهد شد. هنوز مشخص نیست که در مراسم نوروز در مزار شریف که بزرگترین مراسم نوروزی در افغانستان شمرده می شود از مقامهای بلندپایه دولتی چه کسان شرکت خواهند کرد. این در حالی است که افغانستان از ماها پیش با افزایش خشونت و ناامنی روبرو بوده است. جنگ و درگیری میان نیروهای حکومتی و گروههای مخالف مسلح در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. اما وزارت داخله می گوید برای برگزاری جشن نوروز تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده و این وزارت به تمام بخش‌های امنیتی دستور داده که امنیت جشن نوروز را تامین کنند. احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی وزارت داخله در مورد میگوید:
وظایف نیروهای پلیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای سال نو و جشن نوروز بدون فوق‌العاده میباشد. همچنان تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم میباشد و جشن نوروز برگزار میشود زیر پوشش شدید امنیتی و کشفی نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
با آنکه از نوروز در کشورهای چون افغانستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه از دیر سال بدین سو تجلیل می شود، اما حالا این روز به یک جشن جهانی مبدل شده است. سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز را شامل میراث‌های فرهنگی جهان ساخته است. جشن نوروز نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، تاجیکستان و بیشتر کشورهای آسیای میانه، قفقاز و بالکان به عنوان یک جشن باستانی تجلیل می شود. بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان نوروز را جشن می گیرند. سازمان ملل در سال 1388 جشن نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت و در تقویم رسمی خود جا داد.
امروز روز آخر سال 1399 هجری شمسی است و پیشواز از سال نو خورشیدی. برنامه ها و مراسم در هرات برگزار به اجرا گذاشته شده و برگزار شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جوانان هراتی چهارشنبه سوری یا آخرین چهارشنبه سال 1399 را در دامن کوههای شمالی شهر هرات درون یک تفریگاه با برافروختن آتش و پریدن از روی شعله‌های آتش جشن گرفتند. چهارشنبه سوری نخستین جشن از مجموعه جشن‌های نوروزی است، اما در هرات با حضور افرادگرایان دینی با شکوه برگزار نمی‌شود. اما گروهی از جوانان به شمول فرهاد مجیدی برای احیای این جشن کهن آستین بالا زدند.
جشن چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های کهن این سرزمین هست و به پیشواز سال جدید دور همی هایی بوده. در سابق چهارشنبه های آخر سال جمع می شدن و جشن شادی بوده در آیین کهن ما.
هفت میوه، سمنک‌پزی و پهن کردن سفره هفت‌سین جزء رسم و رواج های نوروزی است.
سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم.
صدیقه تمسکی 60 ساله با خواندن سرود سمنک یاد دوران جوانیش را تازه می کند. اما می گوید سمنک پزی سنت دیرینه در بین زنان حالا علاقه مندان کمی دارد.
در زمان قدیم که بود تمام خانه ها به 100 خانه 90 خانه سمنک پخته میکرد. این حال کم شده که به 100 خانه 10 خانه پخته نمیکنه. من از تمام شهرونده از این خواهش میکنم که سمنک پزید پس دوباره در افغانستان رایج بسازن.
تفریگاه های هرات در روزهای نوروز چهارشنبه اول سال و 13 بدر جنب و جوش زیادی دارد. فاطمه 18 ساله چشم انتظار رسیدن روزهای مناسبتی جشن نوروز است.
در خود روزهای نوروز که سمنک پزی میکنیم، افراد دیگه از قوم و میای خانه ما، از همسایان میاین و بعد از او باز دوست داریم به بیرون بریم، طبیعت نگاه کنیم.
بزم شعرخوانی و موسیقی به مناسبت فرارسیدن نوروز 1400 در هرات برپا شد. ادریس نریمان، شاعر جوان هراتی، با نامزدش در این مراسم اشتراک کرده است و بر زنده نگه داشتن رسم و رواج‌های نوروزی تاکید دارد.
دومین سالی که با همسر خود هستم. اولین تجربه ما قسم بود که ما سفره هفت‌سین چیدیم، روی همسر، مادر و بقیه خانواده تجلیل کردیم.
شاهنامه خوانی نیز در فهرست رسم و رواج‌های نوروزی افغان‌ها شامل است.
یکی نک که بر تو چنین گشتم، خرد را ز بحر هوا کشتم.
احمد غنی خسروی، پژوهشگر ادبی در هرات، تجلیل از نوروز را به هزاران سال قبل از دین اسلام می‌داند و آن را مقایر با آموزهای دینی نمی‌داند.
نوروز یک ارزش است، یک ارزش تاریخی است، ارزش تاریخی که با اندازه هزاران سال قدامت دارد. در طی هزاران سال اجداد و آریایی ما از نخستین روزگاران، یعنی از نخستین روزی که جمشید میآید تا بعد این روز گرامی داشته شده. پس باید ما وظیفه داریم که این ما به رئیس یک ارزش تاریخی و ملی خود برای یاد فرزندان بعدی خود منتقل بکنیم.
همواره جشن نوروز به استثنای دوره رژیم طالبان در قلمرو افغانستان برگزار شده.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم شم.
اگه حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد راست دوش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نام لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارم کده عقل مبارک باشه.
گلان چمنیان وکره تو دیه سر باید مرستاسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستند های خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 azadiradio.org facebook.com/azadiar.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی در حال افزایش است. حکومت آن کشور از وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جدید سخن زده. آرش همایون جزئیات دارد.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید به دلیل افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سرتاسر اروپا به اقدامات عاجل در آن کشور نیاز است. این اظهارات خانم مرکل بعد از جلسه روز جمعه مقامات ارشد دولت‌های فدرال و ایالتی جرمنی صورت گرفته. جرمنی، این بزرگترین اقتصاد اروپا، اینک با موج سوم همگیری ویروس کرونا و این بار با نوع بریتانیایی این ویروس روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته امید و جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا بدون اعلام وضعیت اضطراری است. اما به گفته او اگر به گسترش شیوع همگیری کووید 19 در روزهای اخیر دیده شود این امکان وجود ندارد. مقامات توافق کرده بودند که اگر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا از 100 هزار تن در یک هفته بگذرد محدودیت ها را وضع خواهند کرد. به اساس اطلاعات مؤسسه رابرت کوخ در جرمنی، موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز تا 18 مارچ در هر 100 هزار تن به 95.6 هزار تن رسیده. پیش از این یانیس سپان، وزیر صحت جرمنی، هشدار داده بود که واکسین های کرونا به تنهایی نمی توانند موج سوم همگیری کووید 19 را متوقف کنند، زیرا به گفته او کمپاین تولید واکسین در جرمنی و سایر مناطق اروپا به دلیل تولید و انتقال آن کند است. یانیس سپان همچنان گفته است واکسین کافی برای توقف موج سوم همگیری کووید 19 در اروپا وجود ندارد و اگر واکسین هم آماده باشد به گفته او واکسین کردن افراد در معرض خطر چندین هفته طول خواهد کشید.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام یعنی تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.